ساعت 18 در تهران، این صدای رادیو فرداست. روسیه تایید کرد که هواپیماهایش با استفاده از پایگاه هوایی همدان به مواضع مخالفان بشار اسد حمله کردند. یک مقام استانداری کردستان میگوید دو دیپلمات فرانسوی و بریتانیایی در حال عکسبرداری در مناطق حساس مرزی بودند. و دادستان‌های ترکیه خواستار صدور حکم 1900 سال زندان برای فتح‌الله گلن شدند. استاتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد هواپیماهای این کشور با استفاده از پایگاه هوایی همدان حملاتی به مواضع گروه‌های خلافت اسلامی و جبهه النصره در سوریه انجام دادند. پیشتر نیز شبکه خبری روسیه 24 گزارش داده بود که بمب‌افکن‌های توپولوف 22 و سوخوی 34 روسیه به منظور حملات هوایی به سوریه در پایگاهی در همدان مستقر شدند. از سوی دیگر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز روز سه‌شنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت همکاری‌های تهران و مسکو برای مبارزه با آنچه وی تروریسم در سوریه خواند راهبردی است. آقای شمخانی بدون اشاره مستقیم به نحوه همکاری دو طرف گفت ایران و روسیه در این زمینه تبادل ظرفیت و امکانات دارند. معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان با تکذیب خبر بازداشت دو دیپلمات فرانسوی و بریتانیایی گفت این افراد بدون مجوز وارد مناطق مرزی شده بودند که به آنها تذکر داده شد. علیرضا آشناگر در این باره به خبرگزاری تسنیم گفته است رایزن سفارت فرانسه و نماینده سفارت بریتانیا در تهران باید در هتلی در شهر سنندج مستقر می‌شدند، اما با یک خودروی دیپلماتیک خارج از مسیری که مجوز داشتند در حال فیلمبرداری از حاشیه مناطق مختلف و اماکن حساس بودند. به گزارش تسنیم این مقام استانداری گفته است که این دیپلمات‌ها متوقف و مدارک آنها مطالبه شد، اما آنها متواری شدند. سپس خودروی آنها در روستای ایرانخواه در نزدیکی سقز متوقف و با آنها صحبت شد و پس از هماهنگی محل را ترک کردند. بنابراین گزارش این رخداد مربوط به روز یکشنبه 24 مرداد ماه بوده است. دادستان‌های ترکیه با تهیه کیفرخواستی که بیش از 2500 صفحه است، خواستار دو حبس ابد و همچنین 1900 سال زندان برای فتح‌الله گلن، روحانی منتقد دولت اردوغان شدند. اتهامات او تلاش برای برهم زدن نظم قانونی و تشکیل و اداره گروه مسلح تروریستی عنوان شده است. فتح‌الله گلن که از حدود دو دهه پیش ساکن آمریکا است، به دست داشتن در کودتای نافرجام ماه گذشته در ترکیه متهم شده، اما این اتهام را رد کرده است. روز سه‌شنبه همچنین پلیس ترکیه با حکم بازداشت برای 120 مدیر اجرایی که به دفاتر 44 شرکت در استانبول هجوم برد. در همین روز یک خبرنگار روزنامه حریت به نام آردا آکین بازداشت شد. از زمان کودتای نافرجام تا کنون 68 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. مجموعه بازداشت شدگان پس از کودتا به بیش از 35 هزار نفر رسیده که 17 هزار نفر از آنها همچنان در بازداشت هستند. دادستان تهران روز سه‌شنبه از بازداشت یک شهروند ایرانی بریتانیایی دیگر در هفته گذشته خبر داد. عباس جعفری دولت آبادی فرد بازداشت شده را که نام او اعلام نشده مرتبط با سرویس جاسوسی بریتانیا خواند و افزود او در حوزه اقتصادی و مرتبط با ایران فعالیت می‌کرده است. علاوه بر این فرد، تاکنون دو شهروند ایرانی بریتانیایی به نام‌های نازنین زاغری و کمال فروغی در بازداشت بودند. هفته گذشته ترزا می، نخست وزیر جدید بریتانیا، در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نگرانی خود را درباره بازداشت شهروندان ایرانی بریتانیایی ابراز کرده بود. ایران تابعیت دوگانه اتباعش را به رسمیت نمی‌شناسد. و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور جمهوری اسلامی گفت از غروب روز دوشنبه تا صبح سه‌شنبه نیروهای اطلاعاتی و انتظامی در دو نقطه از استان کرمانشاه با گروهایی که تروریستی و تکفیری خوانده درگیر شدند و 4 نفر از آنها کشته شده، 6 نفر دستگیر شدند. خبرگزاری فارس به نقل از منوچهر امان اللهی گزارش داد که این افراد با هدف عملیات خرابکارانه وارد ایران شده بودند. و اما همونطور که پیش از این هم شنیدید، روسیه اعلام کرده برای نخستین بار جنگنده‌های این کشور از پایگاه هوایی همدان برای حملات در سوریه استفاده کردند. مسکو همچنین با آغاز رزمایش گسترده در دریای خزر از ایران و عراق خواست از حریم هوایی این کشورها برای پرتاب موشک‌های دوربرد به مقاصدی در سوریه استفاده کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت دفاع روسیه خبر استقرار جنگنده‌های روسی در پایگاه هوایی همدان را تایید کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده که سه‌شنبه هواپیماهای راهبردی توپولوف 22M3 و جت‌های سوخو 34 از باند همدان برخاسته نخستین عملیات خود را در حلب، دیروزور و ادلیب در سوریه انجام دادند. در این گزارش به تعداد این جنگنده‌ها اشاره نشده، اما رسانه‌های روسی تأکید می‌کنند این نخستین بار است که روسیه از پایگاه هوایی نظامی در ایران استفاده می‌کند. شبکه تلویزیونی روسیه 24 گزارش داد که جنگنده‌های روسی دوشنبه در همدان مستقر شدند و افزود ابعاد توپولوف 22M3 که از بزرگترین بمب‌افکن‌های جهان به شمار می‌رود، اجازه نمی‌دهد این هواپیما در همه میم پایگاه هوایی روسیه در سوریه مستقر شود و تاکنون این هواپیماها در مزدک واقع در اوستیای شمالی مستقر می‌شد. طبق این گزارش، استقرار این جنگنده‌ها در همدان زمان پرواز و عملیات را تا 60% کاهش می‌دهد. دمیتری یفستافیف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، معتقد است بحران سوریه عمیق‌تر می شود.
На первом этапе Россия задействовала свои вооруженные силы, это ограниченный контингент против.
در مرحله اول هدف از مداخله نظامی روسیه در سوریه تقویت موقعیت اسد در مذاکره با مخالفانش بود. در مرحله دوم مسکو با اعلام خروج نیروهای خود از سوریه و مذاکره با واشنگتن تلاش کرد به انزوای بین‌المللی خود پایان دهد، اما اکنون این مذاکرات شکست خورده و جنگ تمام عیار آغاز شده و می توان گفت به اوج بحرانی رسیده ایم که کسی راه حلی برای آن ندارد.
در واکنش به خبر استقرار جنگنده های روسی در همدان، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و هماهنگ کننده اقدامات سیاسی امنیتی ایران با سوریه و روسیه، طی مصاحبه اختصاصی به خبرگزاری ایرنا گفت همکاری های تهران مسکو برای مبارزه با تروریسم در سوریه راهبردی است و ما در این زمینه تبادل ظرفیت و امکانات داریم. خبرگزاری ریا نوستی به استناد این سخنان نوشت ایران اعلام کرد برای مبارزه با تروریسم در سوریه زیرساخت خود را در اختیار روسیه می‌گذارد. در این رابطه ویکتور اوزیروف، رئیس کمیته دفاع و امنیت شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه، به ریا نوستی گفت قانونگذاران روس آمده‌اند توافق با ایران درباره استقرار نیروی هوایی روسیه در این کشور نیز تصویب کنند. او توضیح بیشتری درباره توافق با ایران نداد، اما تأکید کرد دستیابی به این توافق از عمق همکاری های روسیه و ایران و سطح بالای اعتماد متقابل حکایت دارد. مکسیم شفچنکو، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید روسیه و ایران در سوریه تکلیف را یک سره می کنند.
تو مومنت کدا روسیه اکتیو ومیشالوس و سیریسکی کانف و اوس مسکو تگیران بغداد دمشق،
زمانی که روسیه در بحران سوریه مداخله کرد و محور مسکو تهران دمشق بغداد شکل گرفت، مشخص شد که حکومت اسد فرو نخواهد پاشید. در این روزهای حساس درگیری‌ها در حلب، روسیه و ایران سطح همکاری‌های خود را بالا می‌برند تا جبهه مخالف بداند عقب نشینی اسد و حامیانش منتفی است. استقرار نیروی هوایی روسیه در ایران نه تنها دارای امتیازهای نظامی است، همچون کاهش هزینه‌ها و افزایش تعداد بمب‌های قابل حمل و سرعت عملیات، بلکه جایگاه ما در ایران که اکنون یگانه کشور با ثبات خاورمیانه است را محکم خواهد کرد. امیدوارم برای سوریه نیز این تحول مثبت باشد و درک این واقعیت که تشدید درگیری‌ها صرفاً به افزایش مداخله نظامی حامیان دو جبهه می‌انجامد، روند سیاسی را تسریع خواهد کرد.
همزمان با استقرار جنگنده های روسی در ایران، مسکو خواستار استفاده از حریم هوایی ایران و عراق برای پرتاب موشک های دوربرد به سمت سوریه شد. یک منبع آگاه به خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفت همچون پاییز گذشته روسیه در صدد است طی مانور نظامی در دریای خزر موشک های بالدار کالیبر علیه اهداف در سوریه پرتاب کند. این رزمایش گسترده سه‌شنبه با حضور بیش از 20 کشتی اعم از بزرگترین نفهای موشک انداز روسی در خزر آغاز شده. تمرین های نظامی روسیه در سواحل سوریه در مدیترانه نیز از دوشنبه ادامه دارد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و در آمریکا کمپین انتخاباتی کاندیدای حزب جمهوری خواه با بحران روبرو شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که نزدیک به 20 تن از اعضای جمهوری خواه کنگره آمریکا اعلام کردند که از دونالد ترامپ کاندیدای رسمی حزب برای مقام ریاست جمهوری پشتیبانی نمی‌کنند. وال استریت ژورنال هم در مقاله‌ای به ترامپ توصیه کرده که یا شیوه مبارزاتی انتخاباتی را اصلاح کند یا به نفع معاون خود کنار برود. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی از واشنگتن.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که تاکنون 4 سناتور و 9 عضو مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کردند که در رأی‌گیری 8 ماه نوامبر و به عبارت 18 آبان ماه آینده برای مقام ریاست جمهوری به دونالد ترامپ رأی نخواهند داد. سناتور بن ساس از ایالت نبراسکا، سناتور لینزی گرام از کارولینای جنوبی، سناتور مارک کرک از ایالت ایلینوی و سناتور سوزان کالینز از ایالت مین به اتفاق 9 عضو مجلس نمایندگان از جمله اعضای کنگره هستند که آشکارا تصمیم خود را مبنی بر خودداری از دادن رأی به ترامپ اعلام کردند. علاوه بر این 6 عضو کنگره نیز ترامپ را به عنوان کاندیدای رسمی حزب تایید نکردند و بعید به نظر می رسد که در روز رای گیری تغییر عقیده بدهند. این 19 عضو جمهوری خواه کنگره می گویند که تمرکز مدام و خستگی ناپذیر آقای ترامپ در امر تفرقه افکنی و ایجاد پی در پی بحران در درون حزب از جمله دلایل اصلی تصمیم آنهاست. خانم سناتور کالینز روز یک شنبه در مصاحبه گفت که در حال بررسی کاندیدای حزب لیبرتاریان است.
متاسفانه من نمیتونم هیچ یک از کاندیداهای دو حزب بزرگ رو تایید کنم. من در حال بررسی کاندیدای حزب لیبرتاریان هستم برای اینکه این حزب توسط دو تن از فرمانداران جمهوری‌خواه موفق پیشین رهبری میشه.
از طرفی سایت پولیتیکو گزارش داد که اگرچه به ظاهر مقام‌های رسمی حزب جمهوری خواه خود را در کنار دونالد ترامپ نشان می‌دهند، ولی رهبران حزب گفتگو برای قطع کمک‌های مالی به کمپین ترامپ و اختصاص این منابع مالی به مبارزات انتخاباتی اعضای جمهوری خواه کنگره در ماه اکتبر را آغاز کردند. در چنین شرایطی رسانه‌های آمریکایی از قول وال استریت ژورنال اعلام کردند که به توصیه این روزنامه محافظه‌کار در صورت خودداری از تغییر روش دونالد ترامپ، حزب جمهوری خواه باید او را کنار بگذارد. خبرگزاری رویترز هم مانند بسیاری از رسانه‌های آمریکا سرمقاله وال استریت ژورنال را بازتاب داده که گفته است تا روز کارگر در آمریکا، یعنی نخستین دوشنبه ماه سپتامبر و به عبارتی 15 شهریور ماه آینده، دونالد ترامپ یا باید کمپین در حال ریزش خود را اصلاح کند و یا اینکه کنار برود. در آمریکا نشریه وال استریت ژورنال صدای پیشرو محافظه‌کاران محسوب می‌شود و به باور رویترز چنین هشدار تندی نشان دهنده نارضایتی عمیق از شیوه عملکرد کاندیدای جمهوری‌خواه است. وال استریت ژورنال در سرمقاله خود تأکید کرده که آقای ترامپ بسیاری از همرزمان حزبی را از خود رانده و کمپین کارآمدی نداشته است. ولی به نظر می رسد که اکنون آقای ترامپ نوک حمله های انتخاباتی خود را متوجه رسانه ها کرده و در همان حال بر احتمال تقلب در انتخابات تاکید می کند. دونالد ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی در پنسیلوانیا گفت ما باید ماموران پلیس و کلانترهای محل و همه ماموران اجرایی قانون را دعوت کنیم که مواظب تقلب در انتخابات باشند. او گفت اگر ما در ایالت مهمی مانند پنسیلوانیا به بازیم یعنی تقلبی صورت گرفته، چون می دانم که هیلری کلینتون نمی تواند در این ایالت برنده بشود. من به این امر 100% معتقدم. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، هیلری کلینتون کاندیدای رسمی حزب دموکرات ضمن ادامه مبارزات انتخاباتی علیه رقیب جمهوری خواه خود به تشریح برنامه‌های پیشنهادیش در صورت راهیابی به کاخ سفید می‌پردازد. Yesterday we witnessed the latest in a long
line of casual comments from Donald Trump. ما یک بار دیگه شاهد اظهارات خودمانی دونالد ترامپ بودیم. از همون نوع سخنانی که پیشتر علیه خانواده افسر جانباخته مسلمان در عراق گفته بود و یا اینکه کشورهای بیشتری باید به سلاح اتمی مسلح شن. و حالا همون دعوت به خشونت میکنه. هر یک از این گفته‌ها دلیلی بر اینه که دونالد ترامپ شایستگی تکیه بر جایگاه ریاست جمهوری آمریکا رو نداره.
گزارش‌ها می‌گویند که از این هفته جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز به کمپین انتخاباتی خانم کلینتون پیوسته است.
با پایان گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما فرصت دارم تا شماره پیامکگیر رادیو فردا رو اعلام کنم. میتونید یادداشت کنید 2048-799-599-484 و همینطور 2048-799-599-849. 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.